قصه های جزیره یکی از داستان های شیرین و به یاد ماندنی مونتگومریه که سریال زیبا و بسیار محبوب قصه های جزیره بر اساس اون ساخته شده. این کتاب مجموعه ای از داستان های کوتاهه که هر کدوم دنیای کوچکی از احساس، خیال پردازی و تجربه های انسانی رو تو خودش جا داده. مونتگومری تو این اثر با نگاهی شاعرانه و گاه طنزآمیز ما رو با آدم‌های آشنا می‌کنه که توی یک جزیره کوچیک زندگی می‌کنن. آدم‌هایی با دغدغه‌های ساده اما واقعی. داستان‌های این مجموعه نه فقط برای نوجوان‌ها، بلکه برای هر کسی که دلش می‌خواد چند قدم از شلوغی زندگی فاصله بگیره و توی حال و هوای یک دنیای نوستالژیک و آروم قدم بزنه، روایت شده. روایت‌های این داستان ساده‌ن اما مفهومی عمیق دارن. شخصیت‌ها ملموسن، طوری که ممکنه خودت یا یکی از اطرافیانت رو بین اون شخصیت‌ها پیدا کنی. دعوت می‌کنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
وقتی از قطار پیاده شدیم، هنوز سارا استنلی یا همون دختر قصه‌گو رو ندیده بودیم. اما روح جمله‌ای که بعداً ازش شنیدیم با ما بود. جاده رو دوست دارم، چون معلوم نیست تهش چی منتظرمونه. من و فیلیکس هم نمیدونستیم چی منتظرمونه. بدون پدر، از تورنتو اومده بودیم جزیره پرنس ادوارد. شرکت پدر ازش خواسته بود مسئولیت شعبه ریو دو جانیرو رو به عهده بگیره. پدرم نمیتونست ما رو با خودش ببره. برای همین ما رو با پرستارمون که اهل جزیره بود فرستاد پیش عمو الک و زنمو جانت. خانم مکلارن پرستارمون برای سپردن امانت به صاحب امانت دل تو دلش نبود. کم مونده بود ما رو با دستبند به خودش وصل کنه. وقتی عمو الک رو دید نفس راحتی کشید و گفت:
خدا رو شکر که اومدین. بالاخره کابوسم تموم شد. اینم پسرای برادرتون، صحیح و سالم. خیالم از چاق راحت بود. بیشتر از لاغره میترسیدم اگه پلک بزنم غیبش بزنه.
منظورش از چاق فیلیکس بود. چقدرم به اضافه وزنش حساس بود. اصلا به خاطر همین هیچ وقت دلش با پرستارمون صاف نشد. خانم مکلارن راه میرفت و به فیلیکس غر میزد بالاخره یه روز طول و عرضت یکی میشه. فوری از امالک خوشمون اومد. شایدم به خاطر حرفای پدر که خیلی ازش تعریف کرده بود. میگفت خیلی خوش اخلاقه و عاشق بچه هاست. امالک مرد ریزنقش لاغری بود. با سیبیلای خاکستری و چشمای درشت آبی. از همون لحظه اول باش احساس راحتی کردیم. تا برسیم کارلایل کلی با هم رفیق شده بودیم. البته کنجکاو بودیم بقیه‌رم ببینیم. عموزاده هامون دن، فیلیسیتی، سیسیلی و به خصوص عمه‌زاده‌مون دختر قصه‌گو.
اگر از شنیدن این بخش کوتاه لذت بردید، حتما ادامه داستان‌ها رو از طریق ایران صدا دنبال کنید. فقط کافیه وارد سایت یا اپلیکیشن ایران صدا بشید و عبارت قصه های جزیره رو جستجو کنید و فایل صوتی کامل این کتاب رو به شکل رایگان دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. کتاب صوتی قصه جزیره یه همراه بی‌نظیر برای لحظات تنهایی، مسیرهای طولانی یا حتی شبهای آروم شماست. پس اگه اهل قصه و آرامش هستین، شنیدن این کتاب رو از دست ندین. ممنون که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودین. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
از اینکه نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق 30,000 10,35 با ما به اشتراک میگذارید خیلی ممنونیم.
انقلاب پنجم.
سلام خانم ها آقایان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، بهترین احوال رو تجربه کنید. به اتفاق همه همکاران توانمندم تمام قد اینجا در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات کلیدی در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. موضوع گفتگوی ما کامپیوترهای کوانتومی و تأثیری که میتونن بر فناوری هوش مصنوعی داشته باشن خواهد بود. به همین مناسبت هم افتخار میزبانی از سرکار خانم ملیحه یادآور رو دارم. خانم یادآور، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
ممنونم.
اگه معرفی کوتاهی بکنید از خودتون ممنون میشم.
ممنونم. سلام عرض میکنم، من ملیحه یادآور کارشناس ارشد علوم کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی هستم و در حال حاضر به صورت مدرس و پژوهشگر در حوزه محاسبات کوانتومی فعال هستم.
بسیار عالی. من فکر می‌کنم باید داستان جذابی داشته باشه ورود شما به این حوزه، ولی قبلش می‌خوام یک تعریف شخصی شده از هوش مصنوعی از سمت شما داشته باشم. خانم یادآور، چه تعریفی رو درونی کرده از هوش مصنوعی؟
برای تعریف هوش مصنوعی اجازه بدین یه مقدمه رو خدمتتون عرض کنم. من از دوران دبیرستان به حوزه کامپیوتر و هوش مصنوعی علاقه‌مند شدم و توی اون دوران تعریفی که در حقیقت یعنی کلمه‌ای که معادل هوش مصنوعی بود اون موقع کلمه روباتیک بود و یک مأموریت جهانی براش وجود داشت که قرار بود که یک تیم فوتبال از ربات‌ها تشکیل بشه تا سال 2020 که بتونن این تیم فوتبال رو بازی کنن.
خیلی اون موقع هم تب و تاب خیلی زیادی داشت این ماجرا. منم یادمه که یه در واقع همین تقارنی که شما میگید بین هوش مصنوعی و روباتیک، منم فکر میکردم هوش مصنوعی یعنی همون روباتیک.
بله دقیقاً، اون موقع چون تقریبا برابر این کلمه بود و این مأموریت جهانی وجود داشت که قرار بود تا سال 2020 یک تیمی از ربات‌ها تشکیل بشه که بتونه در واقع با تیم قوی ترین تیم فوتبال جهان رقابت کنه و اونا رو شکست بده. و چون اون موقع هوش مصنوعی برابر با کلمه روباتیک بود، میتونم بگم از یه مثلث تشکیل شده بود که یک ضلعش برق بود، یک ضلعش مکانیک و یک ضلعش کامپیوتر. شاید بتونیم بگیم اون موقع کلمه برق حتی ضلع مهمتری بود. اما بعدها تعریف هوش مصنوعی تغییر کرد و تغییر کرد تا اینکه الان امروز اگه بخوایم بگیم کلمه هوش مصنوعی رو جامعه تقریبا معادل یادگیری ماشین یا یادگیری عمیق میدونه. پس هوشمندی انسان درسته که توی این تعریف هوش مصنوعی دخیل هست، اما فکر میکنم که کاملا وابسته است به زمان و اینکه جامعه اونو چی تعریف میکنه.
یعنی شما قائلید به یه نوعی تحول در تعریف، اینکه در بستر زمان خود تعریف هوش مصنوعی هم دستخوش تغییر شده.
بله بله.
راستی اون چشم‌انداز محقق شد آخر سر یک تیم فوتبال تونست یک تیم فوتبال روباتیک تونست شکست بده یک کسی رو.
من فکر می‌کنم که از یک جایی به بعد چون این تعریف تغییر کرد، این باعث شد که دیگه این هدف اصلا گم بشه، یعنی آره. کسی دیگه دنبال این هدف نرفت.
به نظر میاد که چشم‌اندازی بود که دیگه خیلی اعتباری نداشت به موضوعات دیگه رفت سراغش. خب خانم یادآور، چی شد که شما به عنوان یک دانش آموخته حوزه نرم افزار و هوش مصنوعی اومدید به یه جای ناشناخته به اسم کوانتوم؟
راستش من تقریبا از سال 99 برای اولین بار با این کلمه آشنا شدم، کامپیوتر کوانتومی. بعد خیلی به نظر من هیجان انگیز و جالب می اومد و شروع کردم توی مطالعه توی این حوزه. توی اون سال خیلی دوره‌های آموزشی زیادی یا منابع زیادی برای این وجود نداشت که من بتونم برم اونجا و دوره‌هاش بگذرونم و یاد بگیرم و برای همین متاسفانه مجبور شدم که برم خارج از کشور و اینو آموزش ببینم.
و مشخصا تو خارج از کشور یک کورس گذروندید یا یک تحصیلات تکمیلی مرتبط باشید؟
نه، تحصیلات تکمیلی دانشگاهی بود که طی دو ترم دانشگاهی بود. ترم اول رو آزاد بود، همه میتونستن ثبت نام کنن، ولی برای ترم دوم استاد مثلا بهترینای دوره اول رو انتخاب کرده بود برای دوره دوم که در حقیقت دوره اول آموزشی بود، استاد درس بود ما یاد میگرفتیم، ولی دوره دوم درس سمینار و پژوهشی بود.
خب بعد اونجا شما دیگه با مقوله کوانتوم آشنا شدید.
بله.
خب الان انقدر با کوانتوم راحت شدید از 99 میمه که سوالی رو بتونیم بپرسیم که سختم باشه تو این موضوع، دیگه احساس میکنید که دیگه الان باشیز دارین؟ نه خانم یادآور، باز تو کوانتوم هم تخصصهای مختلفی درگیر میشن، مثل همون بحث هوش مصنوعی که شما بهش اشاره داشتید. اینجا وضعیت چه شکلیه؟ کیا برتری دست کیا است؟ کیا بیشتر دارن در واقع موضوع رو میرونن و میبرن جلو؟
ببین، مشابه همون مثلثی که توی هوش مصنوعی خدمتتون عرض کردم اینجا هم وجود داره. الان امروزه توی این حوزه محاسبات کوانتومی میتونم بگم این مثلث هر کدوم از اعضاش یک ضلعش فیزیکه، یک ضلعش ریاضی و یک ضلع کامپیوتر. در حقیقت ببینید، ما الان توی انقلاب دوم کوانتومی هستیم. انقلاب اول کوانتومی مربوط به حوزه کوانتوم بود، کشف این علم که بیشتر به فیزیک مربوط، اما
یعنی 1920
اون دهه رو. اما الان در حال اتفاق افتادن انقلاب دوم کوانتومی هستیم که توی این کامپیوتر کوانتومی و در حقیقت تکنولوژی های کوانتومی مطرح میشن.
پس حالا تعبیر خواب زمستانی که به کار میبرم برای هوش مصنوعی، ظاهرا تو کوانتوم برای اینکه این ایده ای که رو کاغذ بوده و حالا در مورد تاریخچه‌اش من خیلی دوست دارم از شما بپرسم، حالا این تبدیل بشه به یه چیزی که الان یک کم مسئله حل بکنه، ظاهرا مدت طولانی تری بوده. بله. خب الان شما فکر میکنید که کی نوبت میرسه به اینکه بچهای کامپیوتر توی این سه ضلعی، نه چون الان شما گفتید که فیزیکی‌ها بیشتر توش دارن الان در واقع پیش رانن و جلو دارن،
در حقیقت با توجه به اینکه حالا من رویدادهای مختلفی شرکت کردم، حالا چه داخلی و چه بیشترش خارجی، و آخرش آمار رو منتشر میکنن که چه افرادی هستن، یا حتی شما اگه مقالات توی این حوزه رو ببینید که دارن منتشر میشن رو ببینید، اکثرا افرادی هستن که از حوزه فیزیکن. و دلیلش اینه که همونطور که گفتم که توی انقلاب دوم هستیم، کامپیوتر کوانتومی در حال ساخته شدن هست، و این در حال ساخته شدنش به این معناست که الان بیشتر دانشمندای فیزیک در حقیقت مورد نیاز ما هستن که اون تکنولوژی ساختش رو بیان روش مطالعه و پژوهش انجام بدن. اما بعد از اینکه مثلا این کامپیوتر ساخته بشه و بتونه در دسترس قرار بگیره و حتی تجاری بشه، قطعا اون موقع ما به افرادی از حوزه ریاضی و کامپیوتر خیلی بیشتر نیازمند خواهیم بود.
یعنی الان شما دارید پا به پای یه چیزی که خیلی رو لبه و ماهیت پژوهشی داره با بچه های فیزیک و ریاضی دارید جلو میاد، بچه های کامپیوتر، درسته؟
بله درسته. اما با توجه به اینکه یک در حقیقت ماموریت جهانی مطرح شد که خب ما اصلا بر فرضی که این کامپیوتر رو ساختیم چه کسی قرار استفاده کنه، قرار شد که این حوزه ترویج پیدا کنه تا افرادی تو این حوزه آموزش ببینن و متخصص بشن، که به محض اینکه در حقیقت این کامپیوتر ساخته شد نگیم که حالا کسی رو اصلا نداریم که استفاده کنه.
بسیار عالی، ممنونم از توضیح شما. گفتگوی خودم رو با سرکار خانم ملیح یادآور در خصوص کامپیوترهای کوانتومی و نقش اونها در هوش مصنوعی ادامه میدم. خانم یادآور، یه اشاره کردید به تربیت متخصص. این تربیت متخصص چجوری داره اتفاق میفته؟ منظورتون داخل کشور خودمون بود؟
نه، در کل این یک ماموریت جهانی بود که بعد از ما یه سری متخصص تربیت کنیم که در صورتی که کامپیوتر کوانتومی ساخته بشه بتونه این حوزه رو ادامه بدن و روش کار بکنن. و ما بعد از اینکه من و چند نفر از دوستان دیگه هم که همزمان با هم دیگه توی اون دوره ها بودیم، شروع کردیم به انجام دادن فعالیت‌های ترویجی و آموزشی و اومدیم یه تیمی با هم دیگه تشکیل دادیم، شروع کردیم به برگزاری دوره‌ها و این حوزه رو در حقیقت تو ایران هم یه جوری جا انداختیم.
احسن. الان با همکاری چه نهادهایی این هم آموزش ها و تربیت متخصصی که اشاره درسته. کردید داده
ما اولش یه تیم تشکل داخلی بودیم که با هم دیگه این کار شروع کردیم، اما بعدش یک نهادی توی دفتر ریاست جمهوری تشکیل شد که اختصاصا به کوانتوم در واقع اختصاص داشت،
زیر نظر معاونت علمی فناوری.
بله، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. و بعد از اون در حقیقت توی دانشگاه شریف یه تیمی تشکیل شد و چند تا تشکل دانشجوی دیگه تشکیل شدن و همین باعث شد که چند تا گروه های دیگه همینطور تشکیل بشن و شروع کنن به آموزش دادن.
احسن.
و این حوزه رو جلو بردن.
پس در واقع اون هسته اولیه رو همکاری چند تا نهاد شکل دادن که اون فعالیت ترویجی اتفاق بیفته و آروم آروم آدم ها هم دیگه رو بتونن پیدا بکنن. سایت اینترنتی، شبکه‌ای، جای چیزی هستش که بچه‌ای که علاقه‌مندن بتونن پیدا بکنن
شما رو؟ چند تا شاخه ذوالفقاری‌پور اون روز مطرح کردن و ما دوره‌هایی که قراره بعدها برگزار کنیم توی مرکز نوآوری کوانتوم توی پارک علم و فناوری البرز خواهد.
بسیار عالی. پس پارک علم و فناوری البرز میتونه یه سرخط خوبی باشه برای این علاقمندانی که میخوان اونجا دنبال بکنن. خب یه بار دیگه برگردیم روی مبانی و خود کامپیوترهای کوانتومی. ما تو اون صحبتی که با جناب ذوالفقاری داشتیم یه اشاره‌ای به خود کوانتوم، سطح بندی که توی فیزیک قائلیم و تو توجیه رفتار حالا سطوح مختلف داریم صحبت کردیم، بعد راجب عدم قطعیت شرودینگر صحبت کردیم، راجب چند تا موضوع مهم مثل برهمنهی و درهمتنیدگی و اینها صحبت کردیم، دیگه راجب کیوبیت ها صحبت کردیم، ولی به نظرم میاد که یه بار دیگه از اول مرور کنیم که کی تصمیم گرفت که کامپیوتر کوانتومی شکل بگیره؟ اصلا ایده از کجا پیدا شد؟
ایده تشکیل در واقع ساخت کامپیوتر کوانتومی اولین بار توسط آقای ریچارد وایمن، یک فیزیکدان، مطرح شد که ایشون در واقع اینو با این جمله توضیح دادن که از اونجایی که طبیعت به صورت ویژگیش به صورت کوانتومیه و به صورت کلاسیک نیست، ما نیاز داریم که یک کامپیوتری بسازیم که دقیقاً همون ویژگی‌های کوانتومی رو برای ما شبیه سازی کنه. و از اونجایی که اولین بار با این ایده ما شروع کردیم به ساخت کامپیوتر کوانتومی، هدفمون از ساخت کامپیوتر کوانتومی حل کردن مسائل شبیه سازی مولکولی بود.
و با اون نیت در واقع اول آقای فاینمن که یک نابغه برنده نوبل هم بود دیگه، درسته؟ بله. ایشون پس ایده رو مطرح کرد.
بله.
الان وضعیت تجاری سازیش چه شکلیه؟ به کجا رسیده؟ اصلا حالا شما لابلای صحبتتون گفتین که اگر ساخته بشه
بله.
کامپیوتر کوانتومی، ولی من تلقیم این بود که یه چیزایی ساخته شده، به نظر میاد داره پردازش های اتفاق میفته و اینا، اینو میشه یه ذره برامون شفافش بکنی؟
میتونم بگم که الان در اشل آکادمیک هست، یعنی در اشل پژوهشی هست و تجاری خیلی به اون صورت نه، در حالی که میتونم بگم یه سری شرکت های خیلی بزرگ اومدن سرمایه گذاری کردن اگه اینو تجاری بپنداریم. ولی اینکه یه کامپیوتر کوانتومی ساخته باشیم دادیم به کلن به یه شرکتی بگیم که الان دیگه به مرحله تجاری و فروش انبوه رسیده، هنوز اتفاق نیفتاده و این کاملا وابسته است به تعداد کیوبیت ها، یعنی مثلا چند تا کیوبیت ساخته بشه بعد اینا به همدیگه متصل بشن تا پردازنده کوانتومی رو بسازن، هنوز خیلی جای کار داره. یعنی نه نقطه صفریم نه نقطه انتها، الان در حال پژوهش
در میانه مسیر. یه توضیحی رو محمد داد ولی جز وحشت هم نیفزود بود، یعنی باز توضیح که میداده همینجور من سرگردان تر و حیران تر میشدم. در مورد برهمنهی و درهمتنیدگی و رابطش با پردازش کوانتوم، این چجوری منتج به پردازش کوانتوم میشن؟ اینو میشه یه بار از زبان شما بشنویم؟
درسته. همونطور که گفتم که آقای ریچارد فاینمن اولین بار این ایده رو مطرح کرد و قرار بود که شبیه سازی در واقع ویژگی های کوانتومی انجام بشه، خب از مهمترین ویژگی های کوانتومی همین برهمنهی و درهمتنیدگی هست. البته ویژگی های دیگه هم هست مثل تونل زنی و غیره، ولی حالا همین دوتا رو اگه بخوایم روشون در واقع فوکوس کنیم، اینها رو الان در حال ساختش هستن و میخوان که اینو به صورت فیزیکی واقعا پیاده کنن. حالا اینکه این کامپیوتر، میگم اولین بار این ایده مطرح شد که ما میخوایم اینو شبیه سازی کنیم تا مسائل مولکولیمونو حل کنیم، ولی الان کاربردش فقط این نیست. یعنی از این ویژگی ها وقتی که ساخته بشه ما میتونیم برای کاربردهای دیگه هم ازشون استفاده کنیم.
خب حالا اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم این منطقی که این کامپیوترهای کوانتومی دارن باشون کار میکنن، به چه نوع دسته‌بندی هایی میرسیم تو همین در واقع حد پژوهشی که داریم الان؟
ببینید، از نظر منطقی قضیه الان در حال حاضر شرکت هایی که دارن سعی میکنن این پردازنده کوانتومی و کیوبیت ها رو بسازن میتونن به دو دسته تقسیم کنن که یکیش در واقع انیلینگ هست و یکیش مدل دیجیتال یا گیت بیس. که مدل انیلی کاملا یک پروسه فیزیکی هست که از یک نقطه شروع میشه و یک بهینه سازی اتفاق میفته تا به یک نقطه انتهایی برسه و این دقیقا اون هدفی که آقای ریچارد فایمن گفتن رو در واقع برامون انجام میده و در واقع کاربردش هم فقط همین. اما بعدها مدل دیگه‌ای که مطرح شد مدل دیجیتال یا گیت بیس هست که خیلی شبیه به کامپیوتر کامپیوتر کلاسیک میشه. همونطور که تو کامپیوتر کلاسیک درسی مثل مدار منطقی داریم که در واقع یه سری بیت داریم و یه سری گیت روشون اعمال میشه، اینجا هم به همون صورت، منتها دیگه سیم ها به جای بیت کیوبیت میشن و گیت ها در واقع گیت های کوانتومی میشن. و این مدل مزیتی که داره مدل یونیورسال هست، یعنی که میتونه هر مسئله ای رو حل کنه دیگه، مثل مدل انیلینگ فقط اختصاصی برای شبیه سازی مولکولی نیست.
بسیار عالی. پایانی گفتگوی من با سرکار خانم ملیحه یادآور در خصوص کاربرد کامپیوترهای کوانتوم در هوش مصنوعی. خب خانم مهندس، الان ما یک مروری داشتیم به اینکه در نهایت ما الان از اون چند مدل مختلف الان فقط همین دوتای در واقع دیجیتال و انیلینگ مونده دیگه، درسته؟ ما دیگه
بله.
چیز دیگه ای نداره. حالا اینا چه کاربردهایی دارن؟ من روی یکیش متوجه شدم که فقط بحثش بهینه سازیه، ولی روی کامپیوتر دیجیتال گفتید استفاده های عام‌تری میشه کرد مثل یک کامپیوتر معمولی. چه کاربردهایی رو الان سراغ داریم ازش باز تو همین مرحله پژوهشی؟
ببینید، الان همونطور که گفتم اون کامپیوتر انیلینگ اولش تنها هدف تولیدش این بود که بتونه اون شبیه سازی در واقع کوانتومی رو انجام بده. از اونجایی که ماهیت خود اون شبیه سازی مولکولیه یک مسئله بهینه سازی از نظر علم کامپیوتر هست، در نتیجه اون کامپیوتر میتونه هر مسئله بهینه سازی دیگه ای رو حل کنه. در حقیقت ما اونجا توی یک مولکول، طراحی یک مولکول، میخوایم که بهینه ترین حالتش رو یا کم انرژی ترین حالتش رو پیدا کنیم. یعنی اون ماشین توانایی اینو داره که یک فرمولی رو برای ما کمینه کنه. پس برای همین این ماشین توانایی نداره که برای مسائل بهینه سازی به کار برده بشه و برای مسائلی که کمینه هستن مستقیم همون فرمول استفاده می‌کنه و برای بیشینه فقط یه منها پشتش،
یه منفی پشتش.
دقیقاً. و اینطوری میشه که در واقع ماشینی که در واقع به صورت انیلینگ هست برای کاربردهای بهینه سازی قابل استفاده است. اما بریم سر مدل دیجیتال. توی مدل دیجیتال همونطور که گفتم یونیورسال هست و هر دانشمندی میتونه حل الگوریتم دلخواهی رو روش ارائه بده. دانشمندا شروع کردن به این که یه سری الگوریتمایی رو ارائه بدن که در واقع یه سری مسائلی رو برای ما حل کنه، حالا با پیچیدگی زمانی کمتر که توی کامپیوتر کلاسیک پیچیدگی زمانیش خیلی بیشتر بود و قرار بود خیلی طولانی تر انجام بشه. برای همین مثلا توی اون دوران اولین شاید یکی از الگوریتمایی که مطرح شد الگوریتم گروور بود که این الگوریتم برای در واقع جستجو به کار میره که در حقیقت این جستجو توی کامپیوترهای کلاسیک با پیچیدگی زمانی خیلی بیشتریه، ولی توی این الگوریتم ثابت کردن روی کاغذ که این میتونه برای ما همون مسئله رو توی پیچیدگی زمانی کمتری حل کنه.
پرانتز کوچیک باز کنم، منظورتون از پیچیدگی زمانی چیه؟
ببینید الگوریتم ها ارزششون به اینه که قراره تو چه تایمی انجام بشه، تو چه زمانی انجام بشه، و هر چقدر زمان اون کمتر باشه و هر چقدر اون راه حلی که ارائه شده سریع‌تر باشه برای ما ارزش خیلی بیشتری داره.
درسته. مثلا میگم ها، اگر ما قراره که وضعیت آب و هوایی 24 ساعت آینده رو پیش بینی کنیم، الگوریتمی که توی 23-25 ساعت جواب میده به دردمون عملا نمیخوره دیگه. درسته، یعنی دیگه زمان گذشته. ما میگیم این الگوریتم یک پیچیدگی زمانی داره و حالا با دنبال یه الگوریتمی باشیم که تو زمان کوتاه‌تری بتونه پیش بینی بکنه. خب
بعد از اون الگوریتم دیگه که مطرح شد الگوریتم شور بود که یه جورایی میشه گفت که تهدید هم محسوب میشه. ببینید رمزنگاری فعلی به صورت این هستش که بر پایه اعداد اول خیلی بزرگه و در حقیقت اگه ما بتونیم این اعداد اول رو پیدا کنیم میتونیم اون رمز رو بشکنیم و این الگوریتم شور اومد در حقیقت کمک کرد که تو پیچیدگی زمانی خیلی کمتری بتونه اون رو پیدا کنه و اگه در واقع الان مسئله که وجود داره اینه که اون کامپیوترها، اون پردازنده ها هنوز به اون درجه نرسیدن که بخوان این الگوریتم رو اجرا کنن، ولی اگه به اون درجه برسن یک تهدید محسوب میشه برای اینکه میتونه همه رمزهایی که تا الان وجود داره رو بشکنه و خب این خیلی برام خطرناک هست.
خب یادآور یه با هم مرور بکنیم که چرا رمز موضوع مهمیه. ببین الان من میخوام یه داده‌ای رو بفرستم سمت شما. خب حالا من یه سرورم، شما هم یه سرورید. من این داده رو برای اینکه در حین مسیر شنود نشه، کسی دیگه دستکاریش نکنه، مطمئن باشم همون چیزی که من فرستادم سمت شما، به نوعی رمزگذاریش میکنم. درسته؟ شما به عنوان سروری که دارید این داده رو سمت من میخونید، یک کلیدی دارید که متوجه میشید و با اون رمز من رو باز میکنید. درسته؟ این تعبیر تا اینجا درسته. حالا وقتی یک پردازنده کوانتومی اینقدر قدرت داشته باشه، انگار یه شاه کلید داره، نه؟
بله دقیقا.
و بخواد وسط هر مراوده ای سر و کلش پیدا بشه، شاه کلید دستشه و میتونه بخاطر اون قدرت پردازشی که داره.
بله، این میتونه در حقیقت یه جوری علی رغم اینکه حالا کلی فرصت ها داره ایجاد میکنه ساخت این کامپیوتر، میتونه یه جوری تهدید هم محسوب بشه
و دنیای رمزنگاری کامل میبره توی فضای جدید دیگه.
بله، شاید یکی از مهمترین دلایلی که دولت ها توی این حوزه دارن سرمایه گذاری میکنن این باشه، چون نگران این هستن که خب یه کشوری زودتر از اونو به این تکنولوژی برسه و
عملا شاه کلیدی داره که میتونه هر جایی که دوست داشت و
امنیت کشور دیگه زیر سوال بره.
بسیار عالی. خب الان یه شبیه سازی بکنیم. من یه آدم علاقمندم به این حوزه و میخوام این حوزه شما رو بهتر بفهمم، از کجا شروع کنم؟
خب ببینید اول اینکه یه اطلاعات کلی باید به دست بیارین که اصلا این حوزه چی هست، چه بخشایی داره، شما به کدوم بخشش علاقمند هستین.
من الان یه دانش آموزم.
دانش آموز؟
آره، دبیرستانیم.
از دانش آموز بخوایم بیایم جلوتر، همونطور که این حوزه البته باز بگم من چون از بخش کامپیوتر میام، توی بخش الگوریتم و نرم افزارش بیشتر دارم توضیح میدم، نه تو بخش ساختش. اگه تو بخش پروسه ساختش بخوایم بریم، تو علم فیزیک قراره وارد بشین. شما یه دانش آموز مثلا اگه علاقه من به بخش ساختش هستین، تکنولوژی ساختش، اون وقت قراره برین سمت فیزیک. ولی از حوزه‌ای که من دارم وارد میشم اگه به قضیه نگاه کنین، سمت الگوریتم و برنامه نویسی و اینها، شما خب باید مثلا ریاضی خیلی قوی داشته باشین، برنامه نویسی یاد بگیرین، جبر خطیتون خیلی قوی باشه.
ریاضی مشخصا کجاها رو خوب بلد باشم؟
مشخصا همون جبر خطی که گفتم بهتون، چون علارغم اینکه الگوریتمای حوزه در واقع